به نگارخانه خوش آمدید. نگارخانه برنامه تخصصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری است و من امیر راد، مجری کارشناس این برنامه، در دقایق پیش رو در خدمت شما خواهم بود. در این برنامه سرکار خانم مینا بحرینی مهمان من خواهند بود و مثل همیشه همکاران نگارخانه در میان قسمت‌های گوناگون برنامه بخش‌های متنوعی رو تهیه کردند که دعوت می‌کنم شنونده اونها باشید. در فصل جدید برنامه نگارخانه، فارغ از موضوع گفتگوی برنامه، در بخش نخست به موضوعات گوناگون در حوزه هنر می‌پردازیم. این موضوعات گاه به صورت پیوسته و گاه به ضرورت‌های زمانی مستقل خواهند بود. در این برنامه نگارخانه موضوع هنر معاصر رو پی خواهیم گرفت. در برنامه‌های گذشته درباره هنر معاصر به تفصیل صحبت کردیم، ویژگی‌های هنر معاصر رو درباره‌اش صحبت کردیم، همینطور درباره خود واژه معاصر صحبت کردیم و برخی از مفاهیمی که برای شناخت مطالعات حوزه هنر به خصوص در حوزه هنر معاصر به اون نیاز داشتیم رو درباره‌اش گفتگو کردیم و درباره این صحبت کردیم که میباید ما به یک چارچوب‌های مشترک در دریافت مفاهیم برسیم تا بتونیم گفتگومون رو با همدیگه بهتر پیش ببریم. به فراخور موضوع برنامه در ادامه این قسمت از برنامه نگارخانه، این بحث رو امروز متمرکز بر هنرهای شهری خواهیم کرد که به هر حال بخش مهمی از حوزه هنر معاصر هستش. وقتی درباره هنرهای شهری صحبت می‌کنیم، شاید ساده‌ترین چیزی که به ذهن ما برسه این هستش که خب هنری است که در شهر داره اتفاق می‌افته، بنابراین هر چیزی می‌تواند مثل یک هنر شهری شناخته بشه، چون به هر حال بستر نمایش بسیاری از آثار در همین شهرها هستن، بنابراین هنر شهری می‌تونه تعریف بسیار عامی داشته باشه. اما واقعیت این هستش که در حوزه هنر معاصر، همونطور که پیشتر هم راجع بهش صحبت کردم، مسئله مکان یا سایت مسئله بسیار مهمی است و ما اینجا شهر رو نه به عنوان یک مکان برای نمایش یا یک مکان برای رخ دادن یک امر، بلکه به عنوان مکان و بستری برای پیدایی اثر هنری میشناسیم. یعنی وقتی ما درباره هنر شهری صحبت میکنیم، داریم درباره هنری صحبت میکنیم که برآمده از روابطی که در این شهر وجود داره، که این روابط صرفا روابط سوری و بصری نیستند، بلکه روابط درونی این شهر هستش، معنایی است که شهر داره، رابطه ای است که شهر ایجاد میکنه میان خودش و شهروندانش، یا میان خودش و هنرمند، و میان خودش و مخاطب، و به این ترتیب تبدیل میشه به یک عنصر بسیار مهم در شکل‌گیری اثر هنری. وقتی درباره حوزه هنر شهری صحبت می‌کنیم، طبیعتاً محدودیتی درباره رسانه‌ها نداریم، به این معنا که هنر شهری محدود به رسانه‌های مشخص و از پیش تعیین شده نیست، بلکه رسانه‌های گوناگون بسته به ارتباطشون با این بستر پیدایی و بسته به امکان بیانیشون برای بیان ذهنیت هنرمند میتوانند در حوزه هنر شهری قرار بگیرن. بنابراین دایره‌ای از رسانه‌ها، از نقاشی تا مجسمه تا ویدیو آرت، پرفورمنس و همه گونه میدیوم میتواند در حوزه هنر شهری تعریف بشه. بحث درباره هنر شهری یک بحث جدید هم نیست. در گذشته بسیاری از هنرمندان و بسیاری از نهله‌ها و گروه های فکری راجع به هنر شهری فکر کردن، صحبت کردن و به اون پرداختن. شاید برخی از مهمترین اونها صرفا برای این که بدونیم یک آشنایی داشته باشیم و در واقع یک بحث رو بتونیم به لحاظ تاریخی دنبال کنیم، شاید مشهورترین این گروه ها گروهی بودن که ما امروز به عنوان موقعیتگراها یا سیچویشنیست ها میشناسیم و اونها افرادی بودن که از منظر نزدیک کردن هنر و زندگی به هنر شهری می پرداختن. اگر که زندگی در یک بستری به نام شهر داره اتفاق می افته، بنابراین این زندگی می تواند تبدیل به اثر هنری بشه و این اثر هنری یک اثر هنری شهری هم می تواند باشد. یعنی شکل زندگی ما می تواند شکلی هنرمندانه باشه و اثر هنری ما می تواند همان زندگی ما در شهر باشد. و بر پایه چنین اندیشه‌ای به مسائل مختلف پرداختن، به قرارگیری در موقعیت‌های مختلف شهری، به ارتباط هنرمند با شهر، به حرکت هنرمند در شهر در واقع و امکان ایجاد تغییر حتی توسط هنرمند به واسطه وجودش و زندگیش در حوزه شهر به معنای خلق اثر هنری. بنابراین اگر که حالا باز هم این در دوره مدرنیسم ما داریم درباره هنر شهری صحبت می‌کنیم، اما باز هم اگر برگردیم به عقب‌تر خواهیم دید که در دوره‌های گذشته به خصوص در دوره‌ای که ما به عنوان به هر حال تاریخ هنر مدون غرب می‌شناسیم، نمونه‌های بسیاری از رفتارهای هنرمندان در حوزه شهری هست که با توجه به شرایط شهر، حالا شرایط فیزیکی، شرایط جغرافیایی و شرایط اقتصادی فرهنگی شهر، آثار هنری درش تولید شدن، مانند بسیاری از مجسمه‌ها و دیوارنگاره‌هایی که از دوران گذشته تا به امروز به یادگار موندن و همه اونها نشان دهنده همین ارتباط با بستر پیدایی اون آثار یعنی شهر داره. به هر رو فکر میکنم که شاید تا همین حد برای ما مناسب باشه که دریافت کنیم که امروز اگر راجع به هنر شهری صحبت میکنیم، راجع به یک بخش بزرگ و بسیار مهمی از هنر معاصر صحبت میکنیم که به طور مشخص میتونه در زندگی ما تأثیر مستقیم داشته باشه و میتونه یکی از نمونه ها و نوعهای بسیار بیانگر و تأثیرگذار در حوزه هنر محسوب بشه. از اینکه تا اینجا شنونده برنامه نگارخانه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم که در ادامه برنامه همراه ما باشید. لطفا من رو در بخش کوتاهی که همکارانم در برنامه نگارخانه تهیه کردن همراهی کنید تا پس از دقایقی به استودیو بازگردیم و برنامه رو پی بگیریم.
کت کولویتز نقاش، طراح، چاپگر و مجسمه‌ساز آلمانی. موضوعات آثار هنری او عمدتاً بر محور جنگ، فقر دهقانان، طبقه کارگر و گرسنگی استوار بود. کولویتز در مراحل ابتدایی هنر خود یک هنرمند رئالیست به حساب می آمد، اما کمی بعد به سبک اکسپرسیونیسم گرایش پیدا کرد و آثار خود را در این حوزه خلق نمود. او اولین زنی بود که به آکادمی هنرهای زیبای پروس راه پیدا کرد و بعدها مقام استاد افتخاری این آکادمی را نیز دریافت نمود. او در کونیگزبرگ که آن زمان بخشی از پادشاهی پروس بود متولد شد. پدرش کارل اشمیت شغل بنایی داشت و سوسیال دموکراتی مبارز بود. مادرش دختر کشیشی بود که به خاطر داشتن عقاید سوسیالیستی از کلیسای رسمی لوتری اخراج شده بود و خود کلیسای مستقلی راه انداخته بود. او در دوران کودکی و نوجوانی از آموزه‌های مذهبی و سیاسی پدربزرگش تأثیر بسیار گرفت. در سن 12 سالگی پدر او به گرایش کتب هنر و نقاشی پی برد و با رفتن فرزندش به کلاس‌های طراحی و نقاشی موافقت کرد. در سن 16 سالگی به جنبش رئالیسم گرایش پیدا کرد و افراد کارگر و ملوانان و دهقانانی که به دفتر کار پدر او مراجعه می‌کردند را به تصویر می‌کشید. کته در 1891 با کارل کولویتس ازدواج کرد. شوهر او پزشکی بود که از مردم فقیر برلین پرستاری می‌کرد. کته کولویتس در بسیاری از آثارش از چهره‌ها و شرایط زندگی بیماران فقیر شوهرش الهام می‌گرفت. بین سال‌های 1892 تا 1896 او مجموعه ای از آثار با الهام از نمایشنامه گرهارد هاپتمن با نام بافندگان خلق کرد. کار او در نمایشگاه بزرگ هنر برلین نامزد دریافت مدال طلایی شد. اما قیصر ویلهلم دوم با دادن مدال طلایی به او مخالفت کرد. یکی از وقایعی که بر روحیات او بسیار تأثیر گذاشت این بود که جوانترین پسرش پیتر در هفته اول جنگ جهانی اول کشته شد و پس از آن کته به افسردگی طولانی دچار شد. کته کولویتس سوسیالیستی متعهد و صلح‌جو بود. او عضو شورای هنری کارگران شد که به حزب سوسیال دموکرات آلمان وابسته بود. او در 1920 به عضویت فرهنگستان هنرهای پروس درآمد و نخستین زنی بود که به این مقام رسید. در سال 1933 پس از استقرار رژیم نازی او را مجبور به کنارگیری از استادی آکادمی هنرهای زیبای برلین کردند. کارهای کولویتس از موزه ها و نمایشگاه ها جمع‌آوری شد. هرچند او از کار و برگزاری نمایشگاه منع شد، اما یکی از آثارش با نام مادر و کودک در جهت تبلیغات نازی‌ها مورد استفاده قرار گرفت. همسر او در سال 1940 بر اثر بیماری درگذشت. نوه او نیز در جبهه روسیه در جنگ دوم جهانی کشته شد. او برلین را در 1943 ترک کرد و به نزدیکی درستن نقل مکان کرد و درست 16 روز قبل از پایان جنگ جهانی دوم در همانجا درگذشت.
شما همراه رادیو فرهنگ هستید، رادیوی فرهیختگان، و من امیر راد در برنامه نگارخانه، برنامه اختصاصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری در خدمت شما هستم. شنبه 9 تیر ماه 1400 خانه اتحادیه یا خانه تهران شاهد گشایش اولین رویداد منظرنگاری شهر تهران خواهد بود که توسط انجمن هنرمندان نقاش ایران و سازمان زیباسازی شهر تهران برگزار میشه. در این رویداد 30 هنرمند نقاش شناخته شده 30 نقطه شاخص شهر تهران رو منظرنگاری کردند. در دقایق پیش رو گفتگوی من رو بشنوید با خانم مینا بحرینی، هنرمند نقاش و یکی از هنرمندان دعوت شده به این رویداد. سلام خانم بحرینی، به نگارخانه خوش آمدید.
سلام آقای راد، امیدوارم که خوب باشین. خواهش میکنم.
بله خانم بحرینی، شما جزء یکی از 30 هنرمندی بودید که به اولین رویداد منظره نگاری شهر تهران دعوت شدید و اثری رو هم خلق کردین و به هر حال اثرتون هم قرار هستش که در خانه اتحادیه یا خانه تهران به نمایش در بیادش. جایی که شما انتخاب کردید در این رویداد میدان حسن آباد هستش و البته من یک توضیح بدم خدمت شنوندگان عزیز که 30 هنرمند برای این رویداد انتخاب شدن که هر کدوم از این هنرمندان یک منطقه شاخص رو، یک نقطه شاخص رو در شهر تهران انتخاب کردن. سوال نخست من از شما هم بر پایه همین انتخاب هست، چرا میدان حسن آباد رو شما انتخاب کردید برای منظره‌نگاری شهر تهران؟
بله دقیقا، من افتخار حضور در این رویداد رو داشتم و با حدود 30 نفر از اساتید نقاشی بود که ما قرار بود که منظره نگاری کنیم و میدان حسن آباد یکی از جایی بود که مورد انتخاب من بود، چون که من همیشه وقتی وارد این میدان می شدم دوست داشتم فرصتی بشه که بتونم این محل رو نقاشی کنم، هم به لحاظ بافت تاریخیش و اون جذابیت های بشری که داشت برا من، هم به لحاظ تضاد رنگی که داشت و مجسمه های زیادی که توی این میدون بودش. بنابراین به نظرم این رویداد یه فرصتی شد برا من که یه شروع یه منظره نگاری رو داشته باشم.
بله بسیار، البته خب واقعا میدان حسن آباد هم جزء میادین بسیار شاخص هستش. بله. و محل حضور مجسمه هایی در گذشته بوده، امروز چطور؟
بله در گذشته بوده، منتها متاسفانه یه سری از این مجسمه ها برداشته شدن و یه سری مجسمه جدید گذاشته شده. من قرار بود که یعنی تصمیم داشتم که مجسمه به اسم آتوسا رو که کار استاد گنچه پور بود نقاشی کنم، منتها زمانی که رفتم جمعه رو انتخاب کردم چون که قرار بود که هم اونجا نقاشی کنم و میخواستم که خلوت باشه و بیشتر در واقع معماری اونجا رو با اون مجسمه آتوسا نقاشی کنم. منتها وقتی که رفتم من این مجسمه رو، یک مرد نشسته بود فکر کنم در زرد جنوب شرقی باشه، دقیق نمیدونم حالا اون کدوم زرد میدان هستش، منو خیلی جذب کرد به خودش، چون احساس کردم این مجسمه و ماسکی که از قبل روی صورتش بود در واقع یه گفتگوی بین انسان معاصر و انسان قدیم که حالا این میدان مربوط به دوره قاجار هست، بله. اون بافت تاریخی پشت مجسمه، بنابراین این تنهایی مجسمه حقیقت منو خیلی به خودش جذب کرد و تصمیم گرفتم که این مجسمه رو به شیوه امپرسیونیستی حالا یه مقداری گذر کنیم از اون شیوه واقع گرایی ثبتش کنم و اون گذر لحظه رو بتونم روی این مجسمه و اون بافت تاریخ پشت سرش نشون بدم.
بله حتی من اثر شما رو دیدم و میتونم بگم که حالا برها در ابعاد و اشلی هم که انتخاب کردیم میشه گفت حالا کمی هم سورئالیستی شده است.
دقیقا بله.
بسیار هم عالی. خانم بحرینی، به هر حال این رویداد اولین هست از نوع خودش، البته یک سابقه ای داشته، بارها قرار بوده که این اتفاق بیفته و متاسفانه به تعویق افتاده. به هر حال اولین رویداد هستش و خب در شرایط همگیری بیماری کرونا هم رخ داده، یعنی کمی هم حضور هنرمندان در مکانهای شاخص رو سخت میکرد. اما من سوالم یه مقدار میخوام برم کمی عقبتر و یکم درباره نگاه شما اصولا به منظره نگاری شهری سوال کنم، چون به هر حال ما به طور معمول منظره نگاری رو یک جور در واقع طبیعت، رفتن به طبیعت و منظره طبیعی رو کار کردن میدانیم، ولی این بار ما به شهر تهران داریم رجوع میکنیم و شهر رو به عنوان در واقع مرجع و سوژه‌ای که داره هنرمند بهش نگاه میکنه داریم باش برخورد میکنیم. این از نگاه شما به چه صورت هستش؟ چه تعریفی برای این دارید یا چه نگاهی به این نوع از منظره نگاری دارید؟ برای من جالبه که نگاه شما رو تو این زمینه بیشتر بدونم.
به نظر من خیلی جالب بود که ما منظر نگاهی اومدیم در قالب معماری شهر تهران تعریف کردیم، چون ما ها توی تهران خیلی کمتر میتونیم حالا منظره رو به شکل طبیعت ببینیم و بیشتر چیزی که این روزا باش سر کار داریم همین ساختمون هاست و همین میدون ها، اینا که بیشتر عمرمون تو همین فضاها و این منظره ها طرف میشه و به خاطر همین من دوست داشتم این چیز رو، رویداد رو و این نگاه رو، و دوست داشتم که موقعی باشه که حتی مردم هم باشن.
بله.
منتها خب سخت میشد که بخوام تو اون محیط نقاشی بکنم.
برای خود من همیشه وقتی من میرفتم به منظره در واقع طبیعی کار میکردم، یعنی بیرون از شهر میرفتیم کار میکردیم، همیشه برای خود من این سوال بوده که به نظر میومد که من خیلی ارتباط واقعی برقرار نمیکنم، بیشتر مثل یک تمرین یا یک علاقه یا یک لذت از اون در واقع فضای نقاشانه یا ترکیب‌های رنگی یا ترکیب‌های بصری که هست بیشتر از اون منظر می‌رفتیم. ولی به هر حال همونطور که شما فرمودید، زمینه و بستری که ما در این زندگی می‌کنیم و منظره‌ای که هر روز ما داریم مشاهده می‌کنیم، این شهر تهران هستش. فکر می‌کنم برای شما هم در واقع این مسئله خیلی مهمی بوده.
من بیشتر سعی کردم و اینه که سعی بکنم یه ناخودآگاه در واقع شکل این که مخاطب رو درگیر کنم با کارم، یعنی مخاطب شریک بشه توی کار من با اون فضا و اون اپیدمی که هستش، حالا اون ماسکی داره.
بله.
به نظرم حالا منظرنگاری و طبیعت که ما بیشتر نقاشا از شهر تهران فرار میکنیم و میریم تو طبیعت و نقاش میکنم، یه حالت تراپی داره بیشتر.
بله، من هم با شما موافقم که خیلی نسبت در واقع معاصری برقرار نمی کنه با ما، بیشتر در واقع یه امر درونی و امر به قول شما شاید حالت تراپی داشته باشه.
بله.
یا حتی آموزشی.
بله
دقیقه. بله. خانم بحرینی، حالا به حال این رویداد برگزار شد و امیدوارم که این رویداد ادامه پیدا کنه در سالهای آینده، اما شما فکر میکنین که این روند اگر ادامه پیدا کنه چه تأثیراتی میتونه داشته باشه، چه بر روی نگاه هنرمندان، چه بر روی مخاطبان که خب به حال در منظر شهری مخاطبان عام هستند و مردمان این شهر؟
خب قطعا خیلی تأثیر داره، به خصوص اینکه ماها اومدیم هر کدوممون یه بخشی از تهران رو چشیدیم با نگاه خودمون، با خلق و خوی خودمون. من خیلی جالب بود این تابلو رو که کاکم، خیلی به من میگفتن که این مجسمه کجاست، ما تا به حال ندیدیم. با اینکه این مجسمه حدود فکرم 7 ساله که توی میدان حسن آباده، و خب باعث شد که خیلی حتی برن از نزدیک ببینن این مجسمه رو.
بله.
با این که مثلا هیچ اطلاعات خاصی هم من نتونستم توی اینترنت در مورد این مجسمه پیدا کنم که اصلا این مجسمه این شخص کی هستش. بنابراین من فکر میکنم خیلی خوبه ما یه جوری داریم ثبت میکنیم لحظات رو، حالا اون شرایطی که هست. مثلا تو کار من فکرم این اپیدمی کرونا رو و این تضادی که هست، اون در واقع هوای سالم و تمیز پشت این انسان معاصر، و با اینکه خیلی هوا خوبه و اوضاع خوبه ولی خیلی هم فرصت نفس کشیدن نیست.
بله. نه واقعا کار شما که خیلی هم واقعا هم نسبت مکانی و هم نسبت زمانی درستی برقرار میکنه با شرایط حال حاضری که ما درش قرار داریم. آثار دیگر هنرمندان رو هم شما دیدید؟
بله.
خب نگاه شما درباره کل پروژه چطور هست با دیدن آثار هنرمندان دیگر؟
من خیلی دوست داشتم کارهای هنرمندان دیگر رو، به خصوص که خیلی متنوع. به نظرم تو انتخاب هنرمندا خیلی هوشمندانه برخورد شده، چون که ما هم حتی آبستره داریم. من مثلا
بله.
کار آقای امارپیچ رو دیدم، خانه هنرمندان رو به شکل آبستره کار کرد.
بله.
و بسیار موفقم هست.
بله.
و یه جایی خیلی رئال میشه و میگم یه جایی خیلی امپرسیونیستی به خاطر اون ثبت لحظه. من روند کار رو خیلی دوست داشتم.
بله.
و خیلی به نظر موفق.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم خانم بحرینی که دعوت من رو پذیرفتید و در برنامه نگارخانه حضور داشتید. براتون آرزو موفقیت میکنم، با امید دیدار شما در نمایشگاه و امیدوارم در آینده در استودیوی نگارخانه.
انشالله. متشکرم از لطف شما که من رو دعوت کردید.
متشکرم.
خدا نگهدار.
گفتگوی من رو شنیدید با سرکار خانم مینا بحرینی، هنرمند نقاش و از هنرمندان شرکت کننده در اولین رویداد منظرنگاری شهر تهران. نگارخانه برنامه ایست از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ و این برنامه در گیرنده های رادیوی شما شنیده نمی شد مگر با تلاش همکاران من در این برنامه، یعنی تهیه کننده رضا غیور، آیتم ساز سعید رجبی و من امیر راد که مفتخر بودم به عنوان مجری کارشناس در این برنامه در خدمت شما باشم. تا نگارخانه بعدی، خدا نگهدار.
بسیار خرسندیم که در خدمت و همراه شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ تقاضا میکنم که همچنان با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. سهیلی هستم، دبیر برگزاری پویش کریمانه. این پویش در راستای تحقق فرمایشات اولیای الهی خاصه ولی نعمتمان حضرت امام رضا علیهم السلام که می‌فرمایند بهترین و ارزنده ترین خصلت ها انجام کارهای نیک، فریادرسی بیچارگان و برآوردن آرزوی آرزومندان است. این قرارگاه فرهنگی مبنی بر توجه کریمانه به زائران به ویژه ضعفا و نیازمندان و فراهم آوردن تشرف زیارت مرجع ولی نعمتمان حضرت رضا علیهم السلام با محوریت بسترسازی و فراهم آوردن زیارت حرم ملائک پاسبان رضوی، زائرینی که تا کنون موفق به زیارت بارگاه ملکوتی سامن الائمه نگردیدند اقدام به ساخت زائرسرای امام صادق علیه السلام نموده است که در روز عید سعید قربان با حضور مسئولین کشوری و لشکری واقع در 10 کیلومتری حرم مطهر کلنگزنی خواهد شد. سفر به مشهد و زیارت بارگاه منور حضرت علی بن منصور رضا علیه السلام را شاید بتوان آرزوی مشترک تمام ایرانیان و به عبارتی دقیق تمام شیعیان دانست، زیرا این زیارت که ثوابی معادل 1000 حج بر آن ذکر شده سعادت دنیوی و اخروی را به دنبال دارد. اگرچه که دهه های گذشته مسئولان رده های مختلف کشوری و استانی از تکریم زائران امام هشتم علیه السلام سخن گفتند، اما این مهم هنوز هستند افرادی که آرزوی زیارت بارگاه نورانی هشتمین نور ولایت و امامت را بر دل دارند. من همینجا دعوت می کنم از همه خیرین و بزرگوارانی که به هر نحوی در جهت ساخت و تکمیل این مجموعه فرهنگی میتونن مشارکت داشته باشن به آدرس سایت پویشکریمانه.com یا با شماره 938-555-5868 تکرار میکنم پویشکریمانه.com 938-555-5868 تماس بگیرن و آمادگی خودشون رو اعلام کنن.
هر روزتون شاد و شادیتون پاینده. اینجا پخش شبکه فرهنگ و نوبت میرسه به آخرین برنامه شبهای فرهنگ.
به نام نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمند ملت‌هایی که کسی مثل فردوسی دارن به کسی مثل شاهنامه دارن.
یعقوب لیث دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چو ایران نباشد